أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تخریج ها و راه های تصحیح تملک زمانی در اعیان که عین واحد ملک افراد متعدد بشود، ولی به حسب ازمنه متعدد، با تقطیع به حسب ازمنه، که در همون مثال های سابق در جایی که هتل خاصی ملکیت نسبت به این هتل بر اساس ماهای سال تقسیم بشود، 12 نفر مالک این هتل بشوند، ولی هر کدوم 1 ماه از سال را مالک این هتل بشود، در 1 سال فقط 1 ماه را، بعد از گذشت 1 سال در سال دوم دوباره تناوب پیدا بکنه این ملکیت زمانی و ملکیت مقطع به حسب زمان. در تخریج این قرارداد و راه تصحیح این قرارداد، 3 تا تخریج و 3 وجه بیان شده بود. وجه اول این بود که در قالب عقد بیع قرار بگیرد. وجه دوم این بود که در قالب عقد صلح قرار بگیرد. و وجه سوم این بود که به عنوان عقد مستقل حساب بشود، که با تمسک به اوفوق العقود حکم به صحت این قرارداد بشود، ولو این قرارداد قراردادی باشد که معهود در سابق نباشه، بلکه قرارداد مستحدث و عقد جدید باشه. بحث در این تخریج های سگانه تمام شد. شاید در جلسه قبل، آخرهای جلسه قبل، اشاره شد که تخریج چهارمی که مورد بحث قرار میگیره اینه که در قالب اباحه مع العوض این را حساب بکنیم. این قرارداد در قالب اباحه مع العوض قرار بگیره، ولی با توجه به این که همونطور که بعداً بحث می کنیم از همین اباحه مع العوض، در اباحه مع العوض ملکیت به حسب قطعات زمان، ملکیت متناوب به حسب قطعات زمان توجیه نمیشه و نتیجهش اون نمیشه، روی حساب این تخریج، یعنی قرارداد اباحه مع العوض به عنوان راه تصحیح برای تملک زمانی قرار نمیشه، واقع نمیشه، مصداق تصحیح برای تملک زمانی حساب نمیشه. بحث از این اباحه به عوض را موکول میکنیم به بحث بعدی، که بعد از اینکه تخریج‌های مختلف در تملک زمانی که اون تخریج‌ها نتیجه بدهد ملکیت قطعه شده به حسب زمان را، بعد از اینکه اون بحث تمام شد، یه بحث دیگه‌ای مطرح می‌کنیم، عنوان دیگه‌ای باز میشه به نام بدائل این قرارداد تملک زمانی، یعنی خود قرارداد زمانی با توجه به محتوایی که داره اگه با هیچ تخریجی از تخریجها صحیح نشد، آیا راه جایگزینی وجود داره که با اون راه جایگزین، با اون بدیل به بعضی از اغراض و آثار مورد نظر در قرارداد تملک زمانی برسیم، یا راه دیگه وجود نداره، به عنوان بدیل راه جایگزین هم وجود نداره. روی حساب الان در عنوان چهارم برای تخریج ملک تملک زمانی عنوان اباحه مع عوض را اینجا مطرح نمی کنیم، اینو میذاریم برای قسمت بدائل. عنوان چهارمی که در همون استفتاءاتی که از مراجع شده و جوابهایی که دادن اعلام از این سوالها مطرح شده این بود که ما این را در قالب تقسیم مال مشترک قرار بدهیم، افراز مال مشترک قرار بدهیم، با این نوع که در مواردی که مال واحد عین واحده مشترک بین افراد باشه به نحو اشاعه، این شرکا ملزم به این نیستن که تا ابد به همین شرکت باقی باشه، مال به همین شرکت و اشاعه باقی باشه، بلکه حق افراز و تقسیم این مال را دارن. اون تقسیمی که متعارف بوده از سابق، این تقسیم به حسب اجزای خود همین عین مشترک بوده که در مواردی که این مال مشترک از نظر اجزا و قطعاتی که داره قابل افراز و تقسیم باشه، به طوری که اگر تقسیم شده جز جز شده، اون جزش هم قابل استفاده باشد، قابلیت انتفاع داشته باشه، تقسیم واقعی در اون موارد تقسیم بحث بینه. خب زمین مثلا 500 متر، این زمین 500 متر بین 10 نفر، خب به هر نفر 50 میرسه، اون 50 متر قابلیت انتفاع را داره. ولی در مقابل مواردی که مال مشترک با تقسیم خارجی که تقسیم به اجزا شده، اون جز دیگه قابلیت انتفاع را نداره. یه کفشی که مثلا دو لنگه داره، اینو تقسیم بکنم بین دو نفر، یک لنگه بر قابلیت استفاده را نداره. یا در وسیله خاصی مثلا بلنگو، موبایل، امثال اینا که مجموع اجزا اگه در کنار هم دیگه جمع بشون قابلیت انتفاع را دارن، اگه اینا را تقسیم بکنن، تکه تکه خارجی بکنن، هیچ کدوم از این تکه ها به درد افراد نمیخوره، قابلیت انتفاع نداره. در این مواردی که تقسیم خارجی با تقسیم خارجی و با افراز سهم هر کدوم از شرکا در مقابل سهم دیگر، با افراز اون سهم افراز شده، سهم تقسیم شده قابلیت انتفاع را داره، اون تقسیمی که معهود در این موارد هست تقسیم خارجی هست. اینی که در ادله شرکت و در ادله قسمت در موارد قسمت بیان شده اینی که اگه این مال قابلیت انتفاع رو بعد از تقسیم داره، باید به دو طرف تقسیم، اون شرکا اطراف ملکیت، اطراف مالکیت، باید اگه بعضی از اینا تقاضا کرد، دیگران اجبار میشوند به تقسیم خارجی در مال، تقسیم خارجی در جایی که قابلیت استفاده را داشته باشه. اون جایی که قابلیت استفاده را نداره، تقسیم در اونجا را معین کردن به این که تقسیم به حسب تعدیل، یعنی قیمت گذاری میکنن این مال مشترک را میفروشن یا به یکی از شرکا یا به بقیه، به شخص ثالثی، اون پول این را عوضش را تقسیم میکنن. اونجا دیگه تقسیم خارجی معنا نداره. ولی در جایی که تقسیم خارجی ممکن باشه، اون تقسیمی که معهود هست بین وقلا و در شرع هم امضا شده، تقسیم به لحاظ اجزای خارجی هست. در تخریج چهارم گفته میشه به این که همانطور که شرکای در عین واحد میتوانند در مقام تمام کردن شرکت و تقسیم مال از جهت اجزای خارجیه، این مال را تقسیم بکنن، همینطور هم به لحاظ زمان این عین خارجی قابل تقسیم هست. این عین خارجی، این هتل در مدت یک سال که قابلیت انتفاع در مدت یک سال را دارد، از جهت زمانی قابل تقسیم هست به ماهای این سال، به 12 ماه قابل تقسیم هست. بر این اساس قرارداد تملک زمانی را میتوان به این نحو توجیه کرد که این عین واحده را مثلا افراد بخرند، به 12 نفر بفروشند، که این 12 نفر با این خرید شریک در ملکیت این عین میشوند. بعد از اینکه شریک شدن، همونطور که تقسیم خارجی اگر این 12 تا مثلا اتاق داشته باشه مثل هم بود چجور تقسیم میشد، از جهت زمانی میاین این را تقسیم بکنن. ملکیت در ماه اول مربوط به شخص اول، ملکیت در ماه دوم به نحو اونم به نحو متناوب، ملکیت در هر ماه فروردین از سال مثلا برای زید باشد، ملکیت در ماه اردیبهشت برای ام و هاکذا بقیه افرادی که گفته شده. تقریج چهارم اینه که در قالب قسمت مال مشترک باشد، یعنی در ابتدا باید یک شرکت در عین تحقق پیدا بکنه و اشاعه در ملکیت عین تحقق پیدا کنه. بعد از اینکه شرکت محقق شد، شرکت در اصل العین محقق شد، اون وقت تقسیم، در مقام تقسیم این تملک من حیث الزمان، ملکیت من حیث الزمان، زمان خاص یک ماه از سال برای زید تحقق پیدا کنه. این تخریج چهارم اینه که در بعضی از استفتاءاتم، در جواب بعضی از استفتاءاتم شاید بیان شده که اینم عیبی نداره، در قالب قسمت عقد، قسمت مال مشترک عیب نداره. ولی نوع اعلام در این جواب این سوالا گفتن نه، تقسیم به لحاظ زمانی، تقسیم عین به لحاظ زمانی این صحیح نیست و شرعی نیست. وجهش هم دلیلی، این دلیل اینه که اینکه این نحو قسمت به این نحو صحیح نیست، وجهش اینه که بله، مال مشترک لازم نیست باقی بر اشاعه باشد، قابلیت تقسیم را داره، ولی اون تقسیمی که متعارف عند العقلا هست از من السابق بوده و اون تقسیم را شارع امضا کرده با ادله‌ای که، با روایاتی که در این مورد بیان شده، اون تقسیم بحث به جزء خارجی هست که در خارج قسمت یمین از یسار جدا بشه، شمال از جنوب جدا بشه. اونی که از ادله شرکت و قسمت در مال مشترک میتوان استفاده کرد اینه. اما تقسیم به حسب زمان، مال واحد به حسب زمان تقسیم بشود، این مصداق قسمت کردن مال نیست. چون فرض اینه که این مال در اینجا الان این عین خارجی در حقیقت سهم هر کدوم از افراد از این عین خارجی از دیگری جدا نشده. عنوان ممکن اصلا اشکال در صدق عنوان قسمت بکنیم، عنوان افراز بکنیم. اون قسمتی که در میان عقلا وجود داشت و شارع هم او را امضا کرده است، قسمتی که با اون قسمت سهم هر کدوم از شرکا جدای از سهم دیگری بشود و او مستقل در تصرف در او بشود، مستقل در تصرف در او بشود، این در تقسیم خارجی تحقق داره. مال مشترک زمین مثلا 500 متری را که قبلا مشا بود، هر کدوم از شرکا میخواست تصرف بکنه، بدون اجازه دیگری نمیتوانست تصرف بکنه. ولی با تقسیم این ما سهم او از این زمین جدا میشه، میشه مال مستقل، مثل مالی که از همون اول مستقلن خریده بشه. اون تقسیمی که ما مشروعیت دارد و ما و بله متعارف اندل اوغلا بود و مشروعیت دارد، این که اونی که مشروعیت دارد قسمت کردن مال مشاه هست، افراز سهم هر یک از شرکا از دیگری هست. ولی اونچه که در تملک زمانی اتفاق میفته، قسمت کردن در حقیقت بر او صدق نمی کنه. چون اینکه یک ماه از سال ماه فروردین ملکیت ماه فروردین به زید داده بشه، با توجه به اینکه این ماه فروردین ما این ملکیت در فروردین جدا نیست از کل اون مال، امسال در فروردین امسال زید ازش استفاده میکنه تا سال بعد 11 ماه بعد در فروردین سال بعد، اینجا اصلا عنوان قسمت صدق نمیکنه. در اونجه که به عنوان تملک زمانی تقسیم بندی به لحاظ قطعات زمانی بعد از اشاعه، به این تقسیم بندی اون قسمت مال قسمت کردن مال مشترک صدق نمیکنه. اشکال اول این که اصلا عنوان قسمت در این موارد صادق نیست، صدق نمیکنه. اونی که مشروعیت دارد قسمت، حالا اینکه قسمت عقد جدیدی هست یا مصداق یا اصلا عقل نیست، افراز جدا کردن و جدا کردن اون مال سهم قاطی شده، جدا کردن سهم قاطی شده هست، اصلا مبادله نیست، قرارداد نیست، این بحثش موکول به قسمته. ولی که ولو نظر صحیح در قسمت اینه که نه، در موارد قسمت در حقیقت یک مبادله انجام می شود بین سهم او به سهم هر یک از شرکا با سهم دیگر. چون در همون مثال 500 متر زمینی که 500 متر زمینی که مشترک بین 10 نفر هست، در این 500 متر زمین اگر 10 قطعه 50 متری بشود، روی هر قطعه 50 متری قبل از تقسیم اگر دست بگذاریم، این قطعه 50 متری بعد 1/10 مال زید هست، 9/10 مال شخص نه شریک دیگر هست، قطعه دومش هم به همین نحو. در عقد قسمت اتفاقی که می افتد اینه که زید که این بله با ترازی با تره با بقیه شرکا این 50 متر الف را میگیرد، 50 متر اول را میگیرد، در حقیقت چون در 9 50 متری دیگر 1/10 اون 9 قسمت را مالک بوده دیگه، یک دهم هر یک از نو قسمت رو مالک بوده، سهم خودش از اون نو قطعه دیگر را عوض میکنه با این نه دهمی که در 50 متر اول هست. در 50 متر اول قبل از تقسیم 1/10 مال زید بود، 9/10 مال غیره. زید 9/10 بله زید 9 تا 1/10 را در اون نقطه دیگر مالک، اون سهم خودش را در حقیقت عوض میکنه با این سهمی که مربوط به شرکای دیگر است. اونی که در موارد قسمت اتفاق میفته در حقیقت مبادله هست بین سهم زید در قطعات دیگر با سهم شرکا، چون اون نه شریک در همون قطعه اول. حقیقت قسمت اینه، این یه نحوه معاوضه است. حالا عنوان بی برای صادق باشه یا صادق نباشه مشکل نداره، خودش با عنوان عقد مستقل قابلیت این را داره، از سابق هم معهود بوده، متعارف بوده، اجرا میشون دیگه. در حقیقت قسمت چه ما این را معاوضه بدونیم، چه ما این را فقط افراز و جدا کردن بدانیم، مثل جدا کردن در مال مخلوط، اموالی که با هم دیگه مخلوط شده اند، در اینکه کسی اگر بله احاطه علمی داشته باشه به اینکه این سهم اون چجوره، چجور افراز ما اون جدا میکنه. از نظر شارع هم کسی بگوید که حقیقت تقسیم جدا کردن سهم زیده، چه حقیقت قسمت را مبادله بدونیم چه مبادله ندونیم، بلکه تعیین سهم زید حساب بشود و جدا کردن سهم زید از مجموع مخلوط و مختلف چه بدانیم، علایال عنوان قسمت در جایی سر میکنه که بعد از قسمت کل واحد من الشرکا مستقل در اون مال تعیین شده باشد، ولی این اتفاق در قرارداد تملک زمانی نمیفته. در قرارداد تملک زمانی اگر بگوید یک ماه از سال مال من باشه، یک ماه از سال مال تو، اینجا نسبت به ملکی، نسبت به این عین خارجی، استقلال نسبت به این عین خارجی وجود نداره، بلکه اون عین خارجی همچنان بله مشترک و مشاع بین افراد و شرکا هست. اولا عنوان قسمت صادق نیست، ثانیاً اگر در عنوان قسمت هم صادق باشه، در عنوان قسمت توسعه بدیم، بگیم این موارد رو هم شامل می شود، مجرد بناگذاری بر تقسیم، بر اینکه اینو از هم دیگه انفکاک پیدا بکنه، جدا بشه، به همین مقدار مثلا کافی هست در صدق عنوان قسمت. ولی اشکال اینه که این قسمت به این نوع، قسمت به این نوع معهود من از سابق نبود. اون قسمتی که معهود از سابق بود در اعتبار عقلا متعارف و رایج بود و بعداً بله در اعتبار عقلا رایج و متعارف بود، شارع هم اون رو امضا کرده، یا همون قسمت افرازی بود که استقلال موجب استقلال بشه. اونی که معهود بود سابقا در مورد تقسیم به زمان در قرارداد تملک زمانی محقق نیست. اونی که محقق هست معهود من از سابق نبود. چون معهود من از سابق نبود، ادله امضا این را نمیگیرد. این که گفته بشه ولو این قسمت اگر عقد جدید هست ولو معهود من از سابق نبود، ولی الان معهود شده، مستحدثاً جدیداً متعارف شده، با تمسک به اوفو بالعهود ما می توانیم حکم به صحت این عقد جدید بکنیم. جوابش در بحث قبلی، مباحث قبلی گفته شده که اگر اون مضمون انشاء شده اون مضمونی باشه، چون اشکال دوم فرض اینه که صدق قسمت میکنه دیگه، اگر مضمون انشاء شده مضمونی باشد که در سابق هم معهود بوده و ادله امضا اون را نمیگیره، اگر ادله امضا اون را نگرفت، با تغییر اسم و عنوان ما نمیتوانیم این را مشمول عفو بالعقود قرار بدیم. اگه مضمون انشاء شده مضمونی باشه که داخل در یکی از عناوین عقود معهوده و معینه باشد، ولی به خاطر فقدان بعضی از شرایط عدل امضا اون را نگرفت، با تغییر این مضمون در مقام نامگذاری و تعبیر و اسم نمیتوان توسط با عفو بالعقود کرد حکم به صحت این کرد. روی حساب این تخریج چهارم که از باب تقسیم مال مشترک مال مشا باشه، این قابلیه، این بله صحیح نیست و نمیتواند قرارداد تملک زمانی را تصحیح بکنه. توجیه بکنیم صحت قرارداد تملک زمانی را با این عنوان تقسیم مال مشترک. پس هیچ یک از این عناوین چهارگانه ای که برای تصحیح قرارداد تملک زمانی بیان شده، هیچ یک از اینها صحیح نبود و کافی نیست برای اثبات صحت قرارداد تملک زمانی، نه در قالب عقد بیع، نه در قالب عقد صلح، نه در قالب عقد مستقل، و نه از باب تقسیم مال مشا و مال مشترک. پس این عناوین، هیچ یک از این عناوین کافی برای اثبات صحت قرارداد تملک زمانی نبود. نتیجه این میشه که ما قرارداد تملک زمانی را با همین محتوایی که دارد، که از نظر ملکیت، ملکیت العین، بگوییم که ملکیت عین قابل تقسیم به حسب زمانه، که زید ما ملکیت عین را در ماه فروردین در اختیار داشته باشه، عمرو مالک این عین در ماه اردیبهشت، این قابل تصحیح نیست. به روی خود این مضمون قابل تصحیح به یکی از عناوین معاملی که گفته شده نیست. بحث بعدی اینه که حالا اگر ما در قرارداد تملک زمانی نتوانستیم اصل این مضمون را، یعنی این قرارداد را با تمام مضمونش تصحیح کنیم که ملکیت العین قطعه قطعه بشه، اگر نتوانستیم تصحیح کنیم، آیا راه جایگزینی وجود دارد که بر اساس اون بدیل، اون راه جایگزین، ما به اون غرضی که عقلا در اقدام به این قرارداد تملک زمانی دارن، اون غرض را ولو از بعضی از جهات تأمین بکنیم؟ آیا راهی هست یا راهی برای تأمین اون غرض نیست؟ که از این تعبیر میشه به بحث در بدائل قرارداد تملک زمانی. خب باید ببینیم اونچه که در این بحث، باید ببینیم اونچه که غرض از قرارداد تملک زمانی بود، غرض چی بود؟ غرض این بود که در مواردی که افراد میخواهند از یک مکان خاصی استفاده بکنند، اولا اون استفاده، چون همه سال را در این مثل هتل، اماکن تفریحی، در یا هتل در اماکن زیارتی که احتیاجی به اون دارن، در همه سال اصلا احتیاجی به اون ندارن، و روی این حساب که احتیاج ندارن، اگر بخوان یک ملکی تهیه بکنن که مال اونها باشد در همه سال، خب باید مبلغ چند برابر اضافه بدن. مثلا اگه یک ماه احتیاج دارن، باید 12 برابر اون مونی که احتیاج دارن باید هزینه بکنن، کمتر از یک ماه به همین مقدار. با توجه این مطلب که مثلا شخص در ما در سالی 2 هفته از سال یا 1 ماه از سال احتیاجی به این دارد، و برای احتیاجی به این خریدن یک ملک به تمام سهامش صرف نمی کنه، از جهت اقتصادی به صرف اونی هزینه کردن فی غیر محلی هست دیگه. و در این موارد شخص برای اینکه به این غرض که امکان انتفاع از این مکان تفریحی یا مکان مسکن در اماکن زیارتی بتواند استفاده بکند و امکان انتفاع داشته باشد و جواز تصرف و امکان انتفاع هم تضمین شده باشد، اینطور نباشه که بله تا قبل از اون موعد مقرر مثلا امکان تصرف نداشته باشه، امکان انتفاع نداشته باشه، فقط اون ماه اون وقت که شده بتونه مثلا اجاره بکنه، استفاده بکنه. برای اینکه این امکان انتفاع تضمین بشه، خب اینا باعث شده که افراد پناه ببرن به این قرارداد تملک زمانی. اون اغراضی که در این موارد بله مورد نظر عقلا هست،
باعث شده پناه ببرن به قرارداد تملک زمانی در مقابل خرید ملک به نحو مطلق، به صورت مطلق. این اغراض این است دیگه که امکان استفاده داشته باشه، اونم امکان استفاده نه در همه ماهای سال، در اون مدت خاص، و این امکان استفاده هم تضمین شده باشه، از قبل هم بله فراهم شده باشه، نه اینکه موکول به همون زمان انتفاع بشه. اون نقطه اصلی، غرض اصلی در این موارد اینه که هم هزینه زیاد نکنه و هم اون امکان انتفاعش تأمین بشه و تضمین بشه. خب اون غرض اصلی اینه. با توجه به این غرض اصلی ممکنه گفته بشه به این که ولو خود قرارداد تملک زمانی که عین خارجی از جهت قطعه زمانی ملک اشخاص قطعات مختلف، ملک اشخاص متعدد باشه، قابل تسخیر نباشه، ولی از بعضی از راه‌ها ممکنه اشخاص به این غرض برسن. یکی از راه‌ها همین که مطرح شده، همین بحث اباحه مال عوضه. اباحه مال عوض، این تخریج اباحه مال عوض، یکی از جای بحثش اینجا هست که به عنوان بدیل برای قرارداد تملک زمانی مطرح بشه. و در موارد اباحه به عوض، در موارد اباحه به عوض، اگر شخصی مالی را به دیگری اباحه بکند، این مال ملک طرف مقابل نمی شود، ملک طرف مقابل نمی شود، بلکه طرف مقابل می تواند از او استفاده بکنه، حق تصرف را داره، جواز تصرف را داره. روی این حساب اباحه معل عوض خود قرارداد تملک زمانی رو نمیتواند توجیه کنه، چون در قرارداد تملک زمانی زید مالک به استقلال، مالک این عین در ماه فروردین هست، ولی در این تخریج اباحه مال عوض ملکیتی در کار نیست، بلکه این 12 نفر مثلا همین هتل 12 تا مالک داشت، این هر کدوم از این بله هر کدوم از این مالک ها ملکیتشون به اندازه 1/12 این بود، تصرف هر یک از این 12 نفر که زید و عمرو جز اون 12 نفر هستن، زید مثلا تصرف زید در ما در این مال در هر روزی از روزهای سال، در هر ماهی از ماهای سال، در این عین مشترک بخواهد تصرف بکنه، این بله منوط به رضایت بقیه شرکا هست. اگه مال مشترک بین 12 نفر باشه، منوط به رضایت بقیه است، و الا اگر بقیه اجازه ندهند، این نمیتواند تصرف کنه. این هم مسئله مورد ابتلا، کثیر ابتلا، در مواردی که شخص بمیره و منزلی باقی بذارد، بعضی از ورثه در اون منزل باشند، بقیه ورثه راضی به تصرف در اون نیستن، و جایز نیست دیگه. خب در این مواردی که لولا قرارداد اباحه مال عوض، اینها هر کدوم، زید مثلا میخواست تصرف بکنه در ماه فروردین، در ماه فروردین میخواست تصرف کنه، بدون اجازه اون 11 شریک نمیتوانست تصرف کنه. الان ولی اگر 11 شریک به او اجازه بدهند در این ماه فروردین تصرف بکنه، تصرفش با او با اجازه اونها جایز میشه. خب این 12 نفر بیان اینجور قرارداد ببندن، مثلا در همین ماه فروردین، نسبت به ماه اول که ماه فروردین هست، این هتل با این مثلا واحدهایی که دارد ملک هر 12 نفر هست. زید در ماه فروردین بخواهد تصرف بکنه بدون اجازه، بدون اجازه بقیه نمی شود. خب اینجا اون 11 نفر دیگر مالک این هتل در ماه فروردین هستند. اینها بیاین این مالی که برای خودشون هست، اینها را این سهم خودشون از این هتل را مباح بکنن برای تصرف زید. سهم خودشون را اباحه بکنن، اون 11 نفر سهم خودشون را اباحه میکنن به این زید، به روی حساب با اباحه اینها برای زید تصرف جایز میشود. ولی این اباحه اباحه بلا عوض نیست، به شرطی که عوضش عوض اباحه در ماه فروردین که به زید داده شده، عوضش اینه که زید هم در ماه اردیبهشت این را مثلا به شریک دوم که امر هست برای او مباح بکنه و بر سهمش را برای در ماه سوم برای بک که نفر سوم هست مباح بکنه. عوضی که در اینجا قرار داده می شود همون بله همون مباح کردن در ماهای بعدی هست. این یک تصویر از اباحه مال عوض، که عوض اون خود همون اباحه آخر باشه، نه خود نه ماد آخر. راه دیگه اینه که نه، در مقابل همون اباحه مال عوض را عوض واقعا در مقابل نقد و اینها باشه، اون که اونم که عیب نداره. ولی آیا اباحه در مقابل اباحه هم به عنوان عوض ممکن هست یا ممکن نیست، این جای بحث داره که در موارد اباحه مال عوض اصلی این که اباحه مال عوض بلا اشکال صحیح هست و جاری هم هست، در مثل رفتن به حمام، البته در زمان سابق که حمام عمومی باشه گفتن اونی که واقعا اتفاق میفته اینی که صاحب حمام اباحه میکند تصرف اون شخص را در آب در این حمام، آب را ملک این شخص نمیکنه بلکه مباح میکنه در مقابل عوضی که اون پولی که میدهد، اجرتی که بابت اون پول حمامی که میدهد بحث به قیمتی که در هر زمانی داره. اصل این که اباحه مال عوض بله صحیح هست، مشروع هست، جای اشکال نیست. ولی آیا در اباحه مال عوض خود اباحه میتواند به عنوان عوض قرار بگیره یا نه؟ این احتیاج به بحث داره، جای بحث و جای تأمل داره. ممکنه گفته بشه به این که این اباحه مال عوض اگه گفتیم که صحیح هست، این بله اون دلیلی که دال بر صحت اباحه مال عوض در جایی که عوض من نقود باشد، اون دلیلی که اقتضای صحت میکنه در این در جایی که عوض نفس الاباحه باشد از ناحیه دیگران، از ناحیه طرف دیگر، این هم اون را اثبات میکنه. منتها این رو باید بله اگر ما در حقیقت اباحه مال عوض خودش محل بحثه از در کلام مرحوم نائینی و در یک قسمت از کلام مرحوم آقای خویی، در یک مورد در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که اصلا اباحه مال عوض حقیقتش چیزی جز اذن در تصرف نیست، منتها اذن مشروع. این اصلا عقد نیست، عنوان عقد و الزام در اباحه مال عوض صادق نیست، حقیقتش اذنه، عقدی بله در کار نیست. بنابر این معنا که اباحه مال عوض حقیقتش اذنه، خب اینجا اذن در تصرف کسی بده با عوض در مقابل اذن در دیگری در تصرف، این با اگه حقیقت اباحه مال عوض را اذن محض بدانیم، این ولو صحیح هست مشروع هست ولی الزامی در کار نیست. یعنی اگر اول شخص اباحه بکنه در مقابل عوض، اینطور نیست که در اون زمانش که رسیده بگه که من راضی نیستم، از اذنم برمیگردم. اینا نمیتونه بگه، یعنی الزامی در کار نیست، الزام، بلکه میتواند از اذنش برگرده. اگر اباحه مال عوض حقیقتش اذن در تصرف باشه و تجویز تصرف باشه از باب این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، خب هر وقت تا وقتی که این رضایت باشه بر طبق او عمل میشه، هر وقت رضایت منتفی بشه دیگه اثرش هم منتفی میشه. اگر کسی راضی به تصرف در یک جایی شد، ملزم به این نیست که بعد در اون زمان مقرر، دو ماه قبل گفت من راضی هستم، در اون زمان مقرر بخواد از اذنش برگرده، هیچ مشکلی در اون نیست. اگر حقیقت اباحه مال عوض چیزی غیر از اذن خاص نباشه، غیر از رضایت خاص نباشه، این مشتمل بر الزام چون نیست، عقل مستاق عقل نیست و لزوم وفا درش نیست، لزوم وفا درش نیست. ولی اگر در اباحه مال عوض کسی قائل به این شد که این خودش عقد آخر هست، عقد مستقل هست، که توجیه عقد مستقل بودن به اینه که در این موارد اون عوضی که در مقابل اباحه هست، عوض برای نفس مال مباح شده نیست. در اون مثال حمامی که مباح می کند آب را برای شخصی که می خواهد غسل بکنه، اون عوض پولی که می گیره در مقابل خود آب نیست، در مقابل مال مباح نیست، بلکه در مقابل اباحه هست. خود اباحه عنوان انشائی هست، عنوان انشائی هست که قد یتحققو باللفظ و قد یتحققو بالفعل، بالمعاتاد. این اباحه اگر طرف عوض نفس عملیت الاباحه باشد که امر انشائی هست، یعنی تعهد کردن، این تعهد به این که در متعهد به این هستم، ملتزم به این هستم که برای تو مباح باشد. اگر حقیقت اباحه مال عوض را عبارت بدانیم از التزام به این که در اختیار تو باشد، التزام به اباحه باشد، این خودش عقد مستقلی میشه، عقد میشه و ادله اوفو بالعقود که موجب لزوم میشود این را میگیره. روی حساب اگر اباحه بکنه حمامی خود اباحه را در مقابل عوض را در مقابل نفس الاباحه قرار بده، اون وقتی که شخص وارد حموم میشه نمیتونه بگه قبل از این غسل بکنه نمیتونه از این اباحهش برگرده، چون اون اباحهی که انجام داده بود لازم میشه به مقتضای عفو بالعقود. اگر در حقیقت اباحه ما حقیقت اباحه را اذن خاص فقط ندانیم، اعلان رضا به نحو خاص ندانیم، بلکه این را التزام و تعهد به اباحه بدانیم، مباح کردن بدانیم، که از بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که حقیقت اباحه به عوض خودش عقد مستقلی هست. در بعضی از کلمات و واقعا به مرحوم نائینی قائل به این شدن که اباحه به عوض چیزی جز اذن نیست. اگر ما اباحه مال عوض را زائد بر اذن بدانیم، در این مواردی که مبادله می کنند در اباحه در تصرف با همدیگر قرارداد می بندند، زید می گوید من بله شما 11 نفر مال خودتون را، سهم خودتون را برای من مباح قرار بدید در ماه فروردین، در عوض اون اباحه‌ای که من برای شما در اون 11 ماه دیگر قرار میدهم، این قابلیت، این بله به غرض اون نهایی از بعضی از جهات میرسیم، قرض عقلایی متوقعی در بین تأمین میشود، ولی خود تملک و ملکیت قطع قطع نشده. ولی قرض از قطع قطع شدن چه چیزی بود، اون قرض در این موارد تأمین میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.